المتمسكين من المتمسكين
بولايتي
علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به حمد الله توفیق داریم امشب هم به رسم شبهای جمعه میهمان دیدگان پرفروغ شما باشیم با برنامه حبل المتین، برنامه‌ای که در اون مفتخر هستیم تا از بیانات و از حضور حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره‌مند بشیم. انشالله امشب هم بسیار قراره از محضرشون استفاده بکنیم، سوالاتی بپرسیم و اون دقت‌ها و ریزبینی‌های ایشون رو انشالله بشنویم و ما بتونیم بهره‌مند بشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و تکرار برنامه را می‌بینند، خالصانه‌ترین سلامم رو تقدیم می‌کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم.
حضرت استاد، ما در جلسات پیش شروع کردیم به بحث خطبه دوم نهج البلاغه و اون 14 تا نکته‌ای که با ریزبینی تمام استخراج شده بودن توسط حضرت عالی شنیدیم و یک درس امام شناسی رو اگر خوب تونسته باشیم انشالله تونستیم پاس بکنیم در این مدت. اما رسیدیم به این فراز آخر این خطبه که الان از رجع الحق و الى اهله، که بعد از اون 14 تا فراز بود و حضرت عالی اشاره فرمودید به این روایت مهم که هم در مصادر شیعه و هم در مصادر اهل سنت این اومده بود که حضرت امیرالمؤمنین مدار و محور حق هستند و هر جایی که امیرالمؤمنین هستند حق هم همیشه همونجاست، هر جایی که حق هست همواره امیرالمؤمنین اونجا هست. اما حالا در ادامه اینها دوستان عزیزی که برنامه رو میدیدند و برای خود بنده حقیر هم باز ممکنه به گوششون زیاد خورده باشه که دقیقاً یک تعبیری شبیه به همین تعبیر نسبت به عمار یاسر وجود داره که گویی پیامبر همین تعبیر رو نسبت به عمار یاسر به کار بردند و خب اینجا جای سوال هست، پس اگر قراره این یک ویژگی خاص برای امیرالمؤمنین باشه طبیعتا نباید برای دیگران به کار بره.
چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمت‌هایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم. من قبل از این که پاسخ حضرت عالی رو بدهم، برای این که برنامه خودمون و شبکه و دوستانمون رو بیمه صدیقه طاهره کنیم، سخنی از حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم می کنم. نکته خیلی ظریفی هست. اسماء بنت امیس میگه من در آخرین لحظات عمر فاطمه زهرا سلام الله علیها شاهد بودم، دیدم صدیقه طاهره خدا را قسم میدهد. ولی یک درسی است که ببینیم بزرگان ما معصومین خدا را به چه قسم میدادند. عرضه می داشت الهی و سیدی اسألوک بالذین اصطفیتهم، خدایا به اونهایی که از میان خلائق انتخاب کردی که محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین باشد، خدایا به محمد آل محمد تو را قسم می دهم و بکای ولدی فی مفارقتی. خیلی جانسوزه. گریه های فرزندانم را که در مفارقت من از چشمشون سرازیر میشه به اون هم سوگند میدم. خب از خدای عالم چی میخواد؟ ان تغفر لعصات شیعتی و شیعت ذریتی. خدایا گناهکاران شیعه ما را ببخش و گناهکاران از ذریه مرا هم مورد بخشش قرار بده. دوستان صدیقه طاهره، علاقمندان به فاطمه، شیعیان زهرا، صدیقه طاهره در آخرین لحظات عمرش به فکر گناهکاران شیعه است. آقا امیرالمومنین هم در شرح حالش هست که هر روز بعد از نماز صبح یک استغفار مفصلی 70 بند داره، شاید به اندازه 2-3 برابر دعای نطبه و کمیل هست. هر روز اون دعای استغفار رو میخوندن به نیت بخشش گناهکاران امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ولی زا ما در روایت داریم اگر کسی به پشت سر برادر دینی حوائج او را بخواهد، مشکلات او را از خدا بخواد برطرف کنه، ملائکه هم برای این دعا می کنن. ولذا این یک درس عبرتی باشد از حضرت امیر سلام الله علیه و صدیقه طاهره سلام الله علیها.
ان شاء الله که بتونیم معرفت داشته باشیم و قدردان باشیم.
بله. در رابطه با این فرمایشی که حضرت عالی داشتید، بله در کتب اهل سنت آمده بر این که ابن سعد در طبقات دارد، بر اینکه عزیزان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، بله بله در جلد سوم، ان امارا مع الحق والحق مع يدور امار مع الحق اینما دار. خیلی جمله عجیبیه. عمار با حق و حق با عماره. عمار گرداگرد حق میچرخد هر کجا حق برود. عزیزان خوب دقت کنند. و قاتل عمار فی النار. قاتل عمارم در آتش جهنم هست. این رو آقای ابن عساکر متوفای 571 هم در تاریخ دمشق جلد 43 صفحه 476 داره، همین تعبیر رو، یدور عمار مع الحق اینما دار. و بلازوری در انصاب الاشراف دارد. عزیزان دقت کنن، من برای اینکه قضیه روشن بشود، علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که مشغول نوشتن القدیر بودند و تلاش می‌کردند تمام کسانی که در رابطه با قدیر و حضرت امیر شعری سرودن اینها را جمع‌آوری کند و شرحی بر اونها بنویسد. در یکی از مجلات عراق ایشون می‌خوانند که معاون دانشکده حقوق دانشگاه بغداد آقای دکتر اعظمی اشعاری در رابطه با امیرالمومنین دارد. سراغ ایشون رو میگیره و میگن آقا ایشون خیلی سر شلوغ وقت گرفتن از ایشون خیلی سخته، ماها طول میکشه به کسی وقت بده. آدرسش رو گیر میاره، خلاصه میره درش رو دقل باب میکنه، خادم میاد و ایشون هم از همون طبقه بالا میدید که بله یک روحانی شیعی آمده. اول تصور کرد که شاید مثلا فرزندانشون در دانشکده به مشکلی برخوردن یا میخوان ثبت نام بکنن یا از منصوبینشون نیاز هست که در دانشگاه بغداد یا دانشکده حقوق ثبت نام کنن، این شیخ آمده یک واسطه‌ای باشد ما براش مشکلی رو حل کنیم. بعد ایشون سلام میده، میگه اگر در ایمان من شک داری، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، و من هم در ایمان تو شک ندارم و شهادت میدهم کتب وحدانیت خدا و رسالت نبی مکرم شهادت میدهی. این نحوه برخورد علامه امینی برای دکتر اعظمی قائم مقام و یا معاون دانشکده حقوق دانشگاه بغداد خیلی خوشش میاد. میگه بفرمایید. میاد منزل و بحث زیادی هست. آقایان میتونن در کتاب ربع قرن مع العلامه الامینی که جناب آقای حاج حسین شاکری نوشتن صفحه 64، 5-6 صفحه از این ملاقاتشون، سوالات مختلفی و غیره. بعد ایشون میگه شما خب تألیفاتی چه داری؟ میگه من در رابطه با سه تا روایت در رابطه با حضرت امیر کار کردم، یکی از اونها علیون مع الحق و الحق مع علی. بعد علامه امینی سوال میکنه که آیا این مختص حضرت امیره؟ میگه بله. بعد ایشون شروع میکنه چند تا روایت از منابع اهل سنت که پیغمبر اکرم فرمود عمار با حق و حق با عمار. بعد ایشون میگه قد انصفت ثلث عمری، یک سوم عمر من رو به باد دادی. من تصور میکردم که این حدیث فقط در حق علی است، ندیده بودم که در حق عمار هم هست. علامه امینی میگه نه، من به تو تبریک میگم از این انتخابت. گفت چه تبریکی وقتی این از مختصات علی نیست؟ گفت نه جناب اعظمی، میان ماه من تا ماه گردون به تعبیر ما تفاوت از زمین تا آسمان است. در رابطه با امیر المؤمنین دارد الحق مع علی یدور مادار، حق گرداگرد علی میچرخد، علی هر کجا بره. ولی در رابطه با عمار داره عمار مع الحق حیث مادار، عمار گرداگرد حق میچرخد هر کجا حق برود. این یه مقدار فکر میکنه، دوتا هم فرزندانش هم یه آدم فاضلی بودن، بلند شدن گفتن لمثل هذا الکلام یجب ان یقام و یقعد، برای همچه جمله باید به احترام این باید بلند شیم و دوباره بنشینیم. بله در رابطه با عمار هم هست، ولی عمار یدور مع الحق حیث ما دار، عمار گرداگرد حق میچرخد. یعنی هر کجا عمار رفت بدانید اونجا حقه.
حالا ببینیم عمار کجا رفته.
بله عمار کجا رفته، عمار چی بوده قضیهش. و قاتل عمار فی النار، قاتل عمار هم در آتش جهنم ابوالقادیه از اصحاب و جزء کسانی است که در بیعت برای شما عرض کنم تحت شجره بودند. علی حالین این تفاوت در میان حضرت امیر و دیگران هست. علی سلام الله علیه ملاک و معیار حقه، هر کجا علی بره حق هم دنبال علی هست، هر کجا علی بنشیند حق گرداگرد علی میچرخد. و الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، در جامعه کبیره میخونیم حق از شماست، به شما برمیگردد، از شما به خلائق برمیگردد و شما همواره ملازم حقید و حق ملازم شما هست، در خدمت شما هست.
خیلی عالی، الحمدلله، بسیار خوب. انشاءالله که ما هم بتونیم حقیقتا همونجور که حضرت استاد فرمودند اگر ما واقعا شیعه علی باشیم، پیرو علی باشیم، خب همراه با حقیم طبیعتا ما هم و گرداگرد حق هم انشاءالله بتونیم بگردیم تا چنین اوصافی در حق ما هم باشه. و این چیز بعیدی هم به نظر نمیاد، وقتی که علی مظهر حق باشه طبیعتاً آن که با علی است، همیشه همراه علی است، پیرو و علی است و شیعه علی است، انشاءالله او هم همیشه همراه و بر محور حق میگرده. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم از حضرت استاد. حالا سوالات بعدی هم هست، انشاءالله یک فاصله کوتاه بگیریم، یک میان برنامه ببینیم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
محمد برادرم، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب تا اینجای برنامه استفاده کردیم از محضر استاد و این سوالی که از جلسه پیش ممکنه توی ذهن بعضی از بینندگان عزیز بالاخره یک جولانی میداده، الحمدلله این هم خود همین سوال هم باز در فضائل آقا امیرالمؤمنین در ذهن ما یک چیزی افزود و ما تونستیم یک مقدار معرفتمون رو به واسطه همین چیزی که در ابتدا به نظر شبیه شبهه می اومد اما باز باعث شد که معرفت ما بیشتر بشه و بیشتر اون وجود نامی حضرت آقا امیرالمؤمنین رو بشناسیم. بسیار خوب حضرت استاد، ما توی این بحثایی که داشتیم مخصوصا در فراز 13 و 14 همین خطبه دوم که حضرت عالی هم بسیار جامع و کامل اشاره فرمودید، بحث این بود که نسبت به انتخابی بودن یا انتصابی بودن این امامتی که حالا بحث شروع شد و مفصلا هم فرمودین، اما حالا بیشتر هم اون جرقه‌ای که ایجاد شد و باعث شد همین بحث ها شروع بشه خیلی ناظر به این بود که از خود نهج البلاغه بخوایم استفاده بکنیم توی این بحث ها. حالا حضرت توی خطبه 172 ظاهران عبارتی دارند با این بیان که و انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه، که انه خود اصل انتخاب کردن علاوه بر این که هیچ مشروعیتی نمیده بلکه خیلی وقت خودش به عنوان مانع قرار میگیره. این حالا بخوایم به عنوان مکمل و متمم خطبه دوم بخوایم به این خطبه نگاه بکنیم بسیار خوشحال و خرسند میشیم در این رابطه هم توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله. در رابطه با این خطبه برای شما عرض کنم که اشاره فرمودید 172، حضرت در اینجا خوب نکاتی رو مطرح کرده، خیلی نکات ظریفی هست. عزیزان تصویر نهج البلاغه رو ببینن، تحقیق دکتر صوفی صالح از علمای بزرگ اهل سنت لبنان، در اینجا ایشون بعد از حمد ثنای الهی خطبه 172 وقد قال قائل انک علی هذا الامر یا ابن ابی طالب لحریص، ظاهرا سعد ابن ابی وقاص که میگه یا علی تو نسبت به خلافت خیلی حریص هستی. فقلت بل انتم والله لأحرس و ابعد، به خدا سوگن شما حریص ترید و از خلافتم دورترید. و انا اخس و اقرب، این خلافت مخصوص منه و نزدیکم هستم به خلافت. و انما طلبت حقا لی، اگر من آمدم خلافتم رو مطالبه کردم، در حقیقت حقی که پیغمبر برای من معین کرده، حق خاص خودم رو، یعنی این که میگن علی چرا نیامد اقدام نکرد و غیره، شاید بیش از 10-12 خطبه در نهج البلاغه است که امیرالمومنین آمده مطالبه کرده حق خودش رو. حتی ابن قتیبه دینوری ابن ابوالحدید میگه همسرش صدیقه طاهر را سوار بر مرکبی میکرد، حسن و حسین هم کنارشون، در خانه مهاجرین و انصار رو میزدن. آقایان انصار، آقایان مهاجرین، مگر پیغمبر من به عنوان خلیفه نصب نکرد؟ چرا کوتاه میاد؟ چرا از حق من دفاع نمی کنید؟ میگفتن که یا زهرا، حالا دیگه ما بیعت کردیم، اگر قبل از بیعت با ما صحبت میکردی ما با او بیعت نمیکردیم. آیا این
توجیه
صدیقه طاهره فرمود ما جنازه پیغمبر رو رها میکردیم بعد میامدیم برای شما سخنرانی میکردیم در سقیفه یا در مسجد؟ حالا ایو حالین حضرت میفرماید طلب تو حقا لی، من حقی را از شما طلب کردم که خاص منه، یعنی این حقی که پیغمبر برا من قرار داده. و انتم تحولون بینی و بینه، شما مانع هستید نمیگذارید من به حقم برسم، و تضربون وجهی، و دارید اینچنین با من مخالفت میکنید. فلما قرأته بالحجة في الملأ الحاضرين حب كأنه بهت لا يدري ما يجيبني به، آنچنان استدلال کردم برای خلافت به حق خودم، این آقا اصلا مبهوت من، نتوانست هیچ جوابی به من بده. ببینید این خیلی عجیبه که میگه من وقتی حجت و دلیل آوردم برای حقانیت من، اصلا این سرگیده شد، حب سرگردان شد، که انه بهتا مبهوت مانده بود، لا یدری ما یجیبونی، نمیدونه چه جواب به من بده، چون جوابی نداشت من بده. خب در اینجا شارحین فرمایشات زیادی دارند، من فقط به پیام امام امیرالمومنین سلام الله علیه که برای شما عرض کنم، مال عدت آیت الله العظما مکارم شیرازی هست، جلد ششم صفحه 486، ایشون اینجا مفصل این بحث رو مطرح می کنن، خیلی نکات ظریفی دارن و با ارزشمندیه. بله ایشون، بله میرن داستان شورای ششنه که در رسانه مرگش آن را ترتیب داد، بسیار پرغوغاز، بیانگر کینه ها و حسدهایی گروهی از سرنشینان صحابه نسبت به امیر المومنین علی بن ابی طالب است و نشان میدهد چگونه برای عقب زدن امام از مقامی که حق الهی و اجتماعی او بود توطئه کردند و حتی با لحنی طلبکارانه از آن حضرت خواستن از حق خود عقب نشینی کند، وگرنه متهم به حریص بودن در امر خلافت خواهد شد. خیلی عبارت سنگین و زیباییه، یعنی واقعا تعبیر قشنگه. یعنی من شارحین رو دیدم، دم بهترین جمله که حقانیت علی را اثبات کند، این حقانیت هم حقانیت الهی است نه مردمی، و این که حسدهای سرشناسان صحابه نسبت به امیرالمؤمنین باعث شده که علی را از حقش منع کنند. ببینید این خیلی تعبیر زیباییه. بعد ایشون در صفحه 488 می‌فرمایند این عبارت به وضوح نشان می‌دهد که امیرالمؤمنین خلافت را حق خود می‌دانست، هم به دلیل اینکه از همه شایسته‌تر بود و هم برای اینکه پیامبر اکرم در جریان قدیر او را به این مقام منصوب داشت و بارها بر آن تأکید فرمود، ولی عاشقان جاه و مقام دست به دست هم دادند و نه تنها حکم پیامبر و حکم عقل را کنار گذاردند، بلکه کارهایی انجام دادند که مستاق روشن قطع رحم بود و عجبتر از این که به حق به این حق معترف بودند، که البته در ذیل چیز آمده الا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تترکه. الا ای حال این تعبیری که حضرت امیر سلام الله علیه دارد واقعا نشان میده که اینها خودشون اعتراف بر این داشتند که امیر المؤمنین تنها کسی است شایسته این مقام هست. هم به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی این حق را خدا و پیغمبر در اختیار علی قرار داده نصب کرده، و هم این که عقل سلیم اگر بنا باشد یک خلیفه شایسته‌ای برای تدبیر امور جامعه انتخاب کند، غیر از علی کسی دیگر شایسته این مقام نیست. نه کسی در علم به علی میرسد، نه در عدالت میرسد، نه در شجاعت میرسد. اگر بنا باشد اصلا ما هیچ آیه‌ای و روایتی هم نداشته باشیم عقل را معیار قرار بدهیم، عقل حکم می کند تنها کسی که باید انتخاب بشود امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، نه غیر از او. من در خدمت حضرت عالی هستم.
سلامت باشه، خیلی خدا حفظ کنه شما رو، واقعا شیوا و کامل. و در تکمله همون بحث هم دیگه به نظرم وقتی خود دشمنان به این صراحت اعتراف دارن، دیگه بعضی صحبت‌هایی که متاسفانه الان میشه، حالا چه از جانب وهابیون که البته از اونها بالاخره انتظاری نیست، و بدتر از اون از جانب بعضی که خودشون رو شیعه مینامند، این دیگه نمیدونم وقتی دشمنان خودشون چنین اعترافی رو میکنن دیگه چه جای این گونه بیان‌ها هست. بسیار خوب، حالا بحث تا هنوز در نهج البلاغه هست، نسبت به خطبه دیگری این سوال رو از حضرت استاد مطرح بکنیم که در خطبه 216 حضرت باز هم جمله‌ای دارند که ظاهراً مرتبط میشه با همین بحث انتسابی بودن خلافت، و اون این هست که جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم. این که این جعل الهی هست که اینجا هم همین چنین تصریحی کاملا وجود داره، لطفا در این زمینه هم توضیح بفرمایید.
بله، در رابطه با این جمله قد جعل الله لی حقا در خطبه 216 که حضرت عالی هم اشاره داشتید، اولا خطبه را در نهج البلاغه ببینیم. باز تحقیق دکتر صبحی ساله، خطبه 216، فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم. خدای عالم حقی برای من قرار داده که من ولی امر شما هستم. بعد جالب اینجاست، خیلی جالبه، ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. در اسلام حق یک طرفه نیست، حق اتوبان یک بانده نیست. اگر امیرالمؤمنین حقی برای جامعه دارد، حق ولایت، جامعه هم حق دارند که باید این حاکم عدالت را در میان اینها پیاده کند، جلوگیری از ظلم کند. به تعبیر باز بعضی از شارحین، اگر پدر و مادر به فرزند حقی دارند، فرزند هم به پدر مادر حق دارند از نظر تربیتشون غیرهشون. اگر شوهر به زن حق دارد، زن هم به شوهر حق دارد. همواره حق دو طرفه هست. ولذا در اینجا حضرت امیر می‌فرماید خدای عالم این حق ولایت رو برای من به شما قرار داده و برای شما هم یک حقی قرار داده، مثل همون حقی که برای من قرار داده، که باید از من بخواهید که آیا من اون عدالتی که خدای عالم معین کرده در میان شما رعایت میکنم نمیکنم جلوی ظلم رو. این میخواد بگه بابا اون دیگر خلفا یا والیان حاکمانی که بودن یا میآیند، اگر چنانچه حقوق شما را نادیده گرفتند شما حق مطالبه دارید. این خیلی جالبه ها، شما حق مطالبه دارید. در اینجا باز در کتاب شرح نهج البلاغه آیت الله العظمى مکارم شیرازی جلد 8 صفحه 204، این جلد 8 هست، برای شما عرض کنم بریم صفحه 234 234 ببینیم ایشون چه فرمایشی در اینجا دارند. بله، این رو عزیزان دقت کنند، در این صفحه برای شما عرض کنم 234 ایشون می‌فرمایند امام در این جمله به مسئله مهمی در باب حکومت اسلامی اشاره می‌کند که در واقع با همه حکومت‌های آن زمان متفاوت بود. حکومت‌های استبدادی همه چیز را از آن خود می‌دانستند، رعایا را همچون بردگان می شمردن که باید چشم گوش بسته اطاعت کنند و اگر چیزی برای رعایا و ملت قائل بودن نوعی منت و تفضل بود نه حق، در حالی که امام می خواهد حکومت اسلامی در واقع مرکب از دو حق متقابل هست، حق زمامداران بر مردم و حق مردم بر زمامداران که هر دو سنگین و پر مسئولیت هست. بعد ایشون می فرمایند در واقع امام در این عبارت به دو نکته اشاره می فرماید، نخست اینکه همه انسان ها با واژه حق آشنا هستند و هر کس دم از طرفداری حق می زند برای حفظ منافع خود زیر چتر این واژه قرار می گیرد، در حالی که هنگام عمل برای ادای حقوق دیگران بسیار سخت گیر است، گویی حق را یک طرفه می داند. لذا امام در بیان نکته دوم به این اصل اساسی اشاره می فرماید که در هیچ مورد حق یک جانبه وجود ندارد، در همه جا بدون استثناء اگر حقی برای کسی داده می شود قرار داده شود، طرف مقابل نیز حقی بر او پیدا می کند. مثلا استاد بر شاگرد خود حق دارد، زیرا او را تعلیم داده و تربیت آموخته است. به یقین شاگرد نیز بر استاد حق دارد، زیرا هنگامی که فکر و عمر جوانی خیش را در اختیار استاد قرار داده باید تعلیم و تربیت او بکوشد و چیزی فروگذار نکند. بعد ایشون میاد میگه اگر مردان حقوق متعددی بر همسران دارن، زنان نیز حقوق بسیاری بر گردن و شوهران دارن، لهن مثل الذی علیهن، و همچنین پدر و مادر و فرزند نیز این مسئله کاملا نمایان هست. ولذا در اینجا حضرت امیر سلام الله علیه می فرماید فالحق و اوسع الاشیاء فی التواصف، حق در تعریف و تمجید وقتی انسان میخواد از حق سخن بگه خلاصه وسیع ترین چیز است از نظر وصف، ولی وقتی میخوان پیاده کنن حق را سخت ترین و مشکل ترین چیزه. یعنی گفتن حق خیلی راحته، پیاده کردن حق مشکل هست. اوسع الاشیاء فی التواصف و از یکها فی التناصف. فلذا این تعبیر حضرت نشان میدهد بر اینکه مدعیان حق زیادند، مجریان حق کم هستند و ما دنبال مدعی حقی میگردیم که مجری حق هم باشد. غیر از امیرالمومنین شما کسی را به ما نشان بدهید که این چنین باشد.
بسیار خوب، خیلی
با همین تعبیرات و با همین بیانات برای ما کاملا واضح میشه که شاید اون چیزی که تو ذهنمون هست حضرت امیرالمؤمنین مظلوم واقع شدن، اما ظلم حقیقی بر کل پیکره نه تنها عالم اسلامی بلکه تمام عالم انجام شد که این حقی که که ما میتونستیم ازش استفاده بکنیم و ما میتونستیم از اون بهره مند بشیم از ما سلب شد، که این حق ولایت و زعامت توسط جایگاه اصلی خودش که حضرت امیرالمؤمنین بوده باشه. بسیار خوب عزیزان، همینجور که ملاحظه میفرمایید تلفن ها زیرنویس شده و برای تمامی شما چه این امکانی هست که تماس بگیرین با برنامه خودتون، با برنامه حبل المتین و ما صدای شما رو داخل استودیو بشنویم، و یا اینکه پیام بذارین، حالا چه به صورت متنی و چه به صورت صوتی پیامتون رو بفرستین ما پخش میکنیم، و یا اینکه پیام رو بنده خدمت حاج آقا عرض میکنم و انشالله کارشناسان برنامه پاسخگوی پیام های شما و سوالات شما خواهند بود. البته حالا عزیزانی هم که جلسه پیش سوال پرسیدن حتما الان مشتاقانه منتظر هستن، متاسفانه فرصت نشده بود تا ما بخوایم سوالات اونها رو بپرسیم، حتما انشالله این جلسه سوالات رو مطرح خواهیم کرد. یک میان برنامه ببینیم و برگردیم در محضرتون خواهیم بود.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماء، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا ختم او عدوی خدا، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراد، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مدمل و یاسین و یوسف و طه، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، علی علی
یار. خوب، عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عزیزان و مخاطبان زیادی که با برنامه خودشون تماس گرفته بودند در جلسات پیش، ما طبیعتاً این حق رو به اونها میدیم تا سوالات اونها مطرح بشه و حضرت استاد انشالله پاسخگو باشند، هرچند که ما این جلسه خیلی زودتر از استاد اذن گرفتیم و گفتیم که انشالله بریم سراغ همین سوالات مخاطبان تا بالاخره همون چیزی که خود حضرت استاد هم بارها برش تأکید داشتن که این برنامه برنامه شما هست، برنامه همه بینندگان هست، و بیشتر ما بخوایم بپردازیم به همین دغدغه هایی که عزیزان دارن، انشالله این هم بتونیم ادا کرده باشیم. در جلسه پیش خب عزیزان زیادی تماس گرفتن، یک دو تا سوال مونده بود ظاهراً از این مجموعه و از جلسه پیش آقای مؤذن که از تبریز تماس گرفته بودند، یک سوالی پرسیدند راجع به انتساب کتاب سلیم ابن قیس هلالی، آیا این انتساب درست هست و ما میتونیم احادیثی که در اون هست رو متصل بدانیم و بپذیریم؟
در رابطه با بحث برای شما عرض کنم کتاب سلیم ابن قیس. ما قبلا هم یکی از عزیزان سوال کرده بودن، من اونجا مفصل عبارت هایی که بزرگان ما نسبت به کتاب سلیم ابن قیس بوده برای عزیزان نشان دادم که کتاب سلیم از دیدگاه علما و بزرگان شیعه هیچ شک شبهی در اعتبارش نیست. اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنند، بله یه مقدار باز، بله حالا من همون حالا بردش رو ببینن دوستان. بله بله نه درست شد، درست الان. بله مرحوم نعمانی از علمای بزرگ شیعه هست، متوفای 380 هست. ایشون میفرن لیس بین جمیع شیعه ممن حمل العلم رواه عن الائمه علیهم السلام خلافون، بین جمیع علمای شیعه اونایی که از ائمه روایت نقلن اختلافی ندارن به این که کتاب سلیم ابن قیس اصلی از بزرگترین کتب اصولی شیعه هست. من الاصول التي ترجع الشیعه الیها و یعول علیها، کتابی است که شیعه همواره به این کتاب مراجعه میکرده و تکیهگاه شیعه بوده. مرحوم سید ابن طاووس، اینم آقایان اگر بخوان برای شما عرض کنم کتاب غیبت نعمانی را هم ببینن، این کتاب غیبت نعمانی تحقیق فارس حسن رضوان الله تعالی علیه، این هم عبارت ایشون در صفحه 103. و همچنین سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریر طاووسی میفرمایند تزمن الکتاب ما یشهد به شکره و صحت کتابه. این کتاب تحریر طاووسی هست از کتابهای سید ابن طاووس، متوفای 664. در این صفحه 136 تزمن الکتاب ما یشهد به شکره و صحت کتابه. و همچنین مرحوم علامه مجلسی، مجلسی اول در روضة المتقین جلد 14 صفحه 372 می‌فرمایند، بر اینکه این کتاب روضة المتقین جلد 14 صفحه 372 ان الشیخین الاعظمین شیخ کلینی و طوسی حکما به صحته. و با توجه به این ما ان متن کتابهی دالون علا صحته، متن کتاب سلیم دلالت می کند خودش بر صحته. این که ابن قزائری و دیگران حرفی گفتن اینها هیچ ارزشی ندارد، چون به تعبیر آیت الله لزماخویی زن انتصاب رجال به ابن قزائری مشکل هست، ثابت نیست که این کتاب مال ابن قزائری باشد. بعد علامه مجلسی هم باز یه تعبیر قشنگی دارد، اینم من عرض کنم. در جلد اول ایشون میگه الولحق انه من الاصول المعتبره. این آیا با این وضع میشه شبهی کرد؟ شیخ حر عاملی همینطور دارد، برای میرحامد حسین هندی دارد، مرحوم مامگانی دارد، مرحوم توستری، علامه آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه باز در کتاب معجم الرجالشون جلد نهم صفحه 230 ایشون باز میگه آقا سلیم ابن قیس خودش ثقه جلیل القدر عظیم الشان است، کتابش هم بنابر آنچه که نعمانی گفته از اصول معتبره است و ان جمیع ما فیه صحیح قد صدر من المعصوم او ممن لابد من تصدیقی و قبول روایته. آیا با این وضع دیگه میشه شبهه‌ای کرد در کتاب سلیم ابن قیس؟ بله
بسیار عالی و واضح الحمدلله. خب این دوستمون هم که از تبریز تماس گرفته بودن پاسخشون رو الحمدلله حضرت استاد به وضوح دادند و از مصادر خودشون ملاحظه کردند که احتمالش هم بسیار زیاد هست سوال بسیاری از شما مخاطبین عزیز بوده باشه. عزیز دیگری سوال پرسیده بودند نسبت به این که بالاخره بعضی از اهل سنت ما رو غالی خطاب میکنن و یک سری تهمت ها میزنند و انتساب میدن شیعه رو به فردی به نام عبدالله ابن سبع و خلاصه یک داستان هایی رو وسط میکشونن و میخوان از اینها علیه شیعه استفاده بکنند. چجور باید پاسخ اینها رو داد؟
در رابطه با اینکه میگن شما بنیانگذاران مذهب شیعه عبدالله سبع بوده، خب ابن تیمیه و محمد ابن عبدالله و غیره این عبارت ها را دارند. خب آقا من بیام اینجا یک ادعایی بکنم، ادعای خالی که ارزشی ندارد. آیا یک دلیلی از مورخین بزرگان و غیره دارند که عبدالله سبع بنیانگذار مذهب شیعه و مدعی وصایت بوده؟ یعنی اول کسی که ابن تیمیه میگه علی وصی بوده عبدالله سبع بوده. ما در رابطه با حدیث وصایت آوردیم از خود طبری که رسول اکرم در اولین جلسه ای که نبوت خودشون رو اعلام کردن گفتن هازا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، در کتاب تاریخ طبری جلد 3 صفحه 321 1-2-3 معکس بشه با سند صحیح. ببینید اینها برای شما عرض کنم یک ادعایی دارند، برای این ادعا هیچ دلیلی ندارند. حالا ما شاید به تناسبی یکی دو جلسه در رابطه با ادعای اینها که میگن عبدالله سبب بنیانگذار برای شما عرض کنم تشیع بوده. خب ببینید طبری در تاریخش جلد 3 صفحه 335، ابن عسیر در کامل جلد 3 صفحه 114 میگه سال 30 هجری تازه عبدالله سبع مسلمان شد. ببینید مثلا مسلمان شدنش سال 30 هجریه، اون وقت این بیاد بحث بنیانگذار مذهب شیعه باشد. من خیلی واقعا تأسف میخورم از اون آقایان و من بارها گفتم
دروغ شاخدارتر باشه و بزرگتر باشه و زن راحتتر میتونن به قبولوننش.
بله قرض اینها برای شما عرض کنم یک سری حرفهایی مطرح میکنن در اینجا که نمیدانم والا چی هست قضیهش. این که ایشون چه زمانی آمد اصلا در جامعه حضور پیدا کرد، اصلا واقعیت دارد ایشون واقعیت ندارد ایشون، و آنچه که از ایشون آورده اند بحث این که کان یؤمن ان علی نبی. خیلی جالبه ها، اسفراینه در تفسیر فی الدین صفحه 123 1-2-3 میگه اصلا یکی از معتقدات عبدالله سبع این بود نسبت به امیرالمومنین علی پیغمبره یا عبدالقادر، برای شما عرض کنم عبدالقاهر بغدادی، ایشون میگه یؤمنو به انه اله، مدعی بود که حضرت علی خداست. این خیلی عجیبه ها، خیلی واقعا عجیب هست. و اینطور مباحثی که آقایان آورده اند اصلا با واقعیت تاریخی به هیچ وجه نمی سازه. این آقایان علت این که عبدالله سبع را بزک کرده اند، من یک جمله خیلی خلاصه بگم خدمت شما. اینها در قضیه قتل عثمان دچار پارادوکس شدن، از اون طرف طبری ابن عسیر و غیره دارن که صحابه جمع شدند و عثمان را به قتل رساندن. خوب چیکار کنن؟ عثمان خلیفه مسلمین، قاتلین هم صحابه هستن. آمدن اینجا یه افسانه درست کردن. این که کسی که مردم را علیه عثمان شورش داد یک یهودی بود به نام عبدالله سبع. خیلی عجیب. حالا انشاءالله من مدارکش رو من الان چون فرصت نیست باید همین باید یک ساعت خورده طول میکشه. خب ما سوال کردیم از این آقایان، گفتیم آقا این عبدالله سبع یهودی که آمد این همه صحابه را تحریک کرد آمدن برای قتل عثمان، این صحابه از خودشون هیچی نداشتن؟ صحابه ای که در حقیقت 23 سال زمان پیغمبر بودن، بعد از او برای شما عرض کنم 25 سال زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، اینها نمیدانستن قضیه چیه.
اینها اسوه امت باشن مثلا.
اون وقت اینها میان فریب یک یهودی را میخورن که بیان خلیفه مسلم رو به گرد برسانن. در قضیه جمل بدتر شده. بعد جمل یک طرف امیر المؤمنین، عمار، غیره همه هستند. در یک طرف هم معاویه و امرعاس و ولید و امثاله. آقا چه شد چه نشد؟ آقا یک افسانه‌ای درست کرد. بله عایشه رفته بود برای صلح. خب صلح برای چه رفته بود؟ صلح بین کی؟ در بصره کی دعوا کرده بود؟ طرف دعوا کیه؟ بین کی میخواست صلح کنه؟ صلح بده. میگه آقا اونجا امیرالمؤمنین عایشه و اینا به این نتیجه رسیدن که دیگه مسئله صلح بشه. ولی شبانه فردی به نام عبدالله سبع آمد در لشکر امیرالمؤمنین سپاه را تحریک کرد، شبانه ریختند و هزاران نفر را کشتند و قضیه آقا این عبدالله سبعی که واقعا این همه قدرت دارد بیاد یک سپاه نزدیک 20,000 نفر را تحریک کند از این طرف اینا را به جان هم بندازه، این باید خیلی آدم قدرتمندی باشد،
قبل شناخته شده باشه،
بله،
توی این جمع باشه.
و اضافه اگر بنیانگذار برای شما عرض کنم مذهب شیعه ایشون باشن، باید شیعه خیلی برای قداست ایشون و غیره یک ارزشی باشه. شما برید مراجعه کنید کتاب رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی، رجال نجاشی، بزرگ علامه حلی و غیره، تمام اینها آمدن اسم عبدالله سبع را آوردن، یک لعنت الله هم کنارش چسباندن. یک لعنت الله هم کنارش چسباندن. ما ببینید دو تا عبدالله سبع داریم. یک عبدالله سبعی که افسانه هست، همونی که میگن در قتل عثمان شرکت داشت، در قضیه جمل، این وجود خارجی به هیچ وجه ندارد، لا شک ولا ریب. حتی بزرگان اهل سنت هم همه گفتند، مثل دکتر علی وردی برای شما، مثلا محمد جواد مغنیه و همچنین دکتر کامل مصطفی، عبدالله فیاض و غیره، حتی خود دکتر طه حسین، اینها، دکتر علی نشار، دکتر حامد حقنی، اینا همه، دکتر محمد کامل حسین، دکتر عبدالعزیز صالح، همه اهل سنت گفتن که آقا این عبدالله سبعی که در جنگ جمل در قتل عثمان بود وجود خارجی ندارد. یک عبدالله سبعی وجود خارجی دارد، آمد نسبت به امیرالمؤمنین ادعای نبوت کرد، ادعای الوهیت کرد، امیرالمؤمنین نصیحت کرد، قبول نکرد، امیرالمؤمنین دستور داد کشتن و او را به آتش سوزاندند. این یک چیز واقعی است، در کتاب‌های شیعه هم آمده، ارتباطی هم به بحث وصایت و تشیع ندارد.
بسیار خوب، الحمدلله، خیلی ممنون از روشنگری حضرت عالی. خب عزیزان زیادی پشت خط هستند و انشالله صداشون رو خواهیم شنید. آقای احمدی از شهریار پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. آقای احمدی بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما آقای مرعشی.
علیکم السلام و رحمت
الله. همچنین خدمت آیت الله حسینی قزوینی. انشاءالله سلامت باشید آقا.
ممنون، متشکر.
سلام
علیکم و رحمت الله.
خودم معلم هستم، اتفاقا در مدرسه تدریس میکنم که نصف بچه ها تقریبا میشه گفت نصف بچه ها اهل سنت هستن و هیچ بی احترامی هم به اونا تحت هیچ شرایطی نخواهیم کرد، نخواهم کرد و نخواهیم کرد. هیچ کدوم از مدرسه اما کلن در مورد اثبات امامت چند تا روایت از اهل سنت من که شیعه به قول گفتنی ثابت کنیم.
بله.
در سنن ترمذی اومده که من اگه اشتباه نخونم و تفترق امتی علی ثلاثه و سبعین فرقه، امت من به 73 فرقه تقسیم میشه که میگه کلهم فی النار الا ملت واحده، که همه اونا علی آتشن به جز یه فرقه. اون یه فرقه ما میگیم شیعه، میگیم شیعه اهل سنت، میگه اهل سنت. اما خب از کجا؟ صحیح مسلم میگه و من مات و لیس فی عنقه بیعت مات میتت جاهلیه، هر کس بمیرد و سرگردن و بیعتی نباشه به مرگ جاهلی مرده. یا من مات به غیر امام مات میتت جاهلیه، کسی امام زمانش نداشته باشه به مرگ جاهلی مرده.
بله.
از صحیح مسلم در یه روایت دیگه میگه این نهاز الامر لا ینقضی حتی یمزی فیهم اثنا عشر خلیفتن. این امر اسلام منقضی نمیشه تا اینکه 12 خلیفه، اثنا عشر، اهل سنت بگیم 4 تا خلیفه اول اومدن، بعد معاویه شد و بنی امیه و بنی عباس، اصلا نمیتونن 12 تا جور کنن.
بله.
و خب این 12 تا که در چیز اومده، خب ما از کجا بگیم؟ رو امیرالمومنین. خب ما شیعه میگه 12 امام داره، طبق آیه ولایت هم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه ولایت خود تفسیر طبری آورده این آیه درباره علی بن ابی طالب علیه السلامه، که خود عرضم به حضورتون که ابن تیمیه میگه تفسیر در باره خود طبری میگه، میگه تفسیر طبری تفاسیرهم متضمنه للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير. تفسیر طبری از تفاسیری است که روایات نقشه در آنها در تفسیر قرآن قابل اعتماده. خود طبری اون وقت میگه در این آیه در شأن امیرالمؤمنینه.
بسیار عالی، احسنتم، تسر الله امثالکم.
روایت چیز هم داریم، روایت ارزم بزرگتون که و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی.
بله، بلندتر بفرمانه یا حدی.
بله
بله بله بله بله بلندتر بفرمانه و سریعتر که عزیزان که پشت خط هستن.
همینو خلاصه گفتم خدمت دونم ارز کنم که
خیلی عالی و
از همین یه تیکه تیکه ثابت شدن خودش رو اثبات میکنه. انشاءالله حاج آقای حسینی قزوینی در پناه خداوند محفوظ باشن، خودشون و خانوادهشون انشاءالله.
احسنتم، بسیار خوب. انشاءالله که شما هم قطعا با این حرکت خودجوشی که دارین انجام میدین شیعه حقیقی هستین. انشاءالله دیگران هم بتونن در همین راه در هر سنگری که هستن، حالا الحمدلله شما معلم هستید و باید وظیفه تعلیم و تربیت رو بر عهده دارید، و چه تعلیم و تربیتی بالاتر از همین کاری که الحمدلله دارین انجام میدین و به راه حقیقی و راه روشن هدایت میکنین و تربیت میکنین اون افرادی که حق تربیتشون بر عهده حضرت عالی هست. انشاءالله که به واسطه این حرکات و این مطالبی رو که می‌فرمایید حتما مأجور خواهید بود. بسیار خوب. بله دقیقاً.
ببینید من والا فرمایش قشنگیه. یکی از سوالاتی که واقعا ما پرسیدیم این آیان وهابی‌ها که توی شبکه هستن تا به حال جوابی نشنیدیم، این که خب شون هم فرمودن در سنن ترمذی و غیره، در صحیح، در کتاب حاکم نیشابوری برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 6 صفحه 129 این مباحث رو مطرح کردن که پیغمبر امت من به 73 فرقه تم، یک فرقه فقط اهل نجاته. خب الان شما ببینید از آقایان اهل سنت، اشاعره میگن ما برایش فرقه ناجی هستیم، معتزله میگن ما هستیم، برای شما ما توریدیه میگن ما هستیم، وهابی ها میگن ما هستیم، حنابله میگن ما هستیم من لم یکن حملیا فلیس بمسلم. و ببینیم خود رسول اکرم فرقه ناجیه رو چیکار کرده؟ ببینید چطور معرفی کرده؟ ببینید اینها گفتنش خیلی راحته. الان شما ملاحظه بفرمایید در کتاب برای شما عرض کنم تاریخ دمشق ابن عساکر، دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، بله پیغمبر والذی نفسی بیده ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه، این علی و شیعیانش فردای قیامت اهل نجات هستند. یا در جاهای دیگر مثلا ان علی و شیعتهم الفائزون یوم القیامه اولئک هم خیر البریه، دیگه این دیگه آقای آلوسی هست در تفسیرشون جلد 30 در ذیل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، فرمود یا علی انت و شیعتک، این که دیگه یک سلفی دیگه. یا نه لما نزلت هذه الآیه، این آیه که نازل شد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، رسول اکرم به علی فرمودن انت و شیعتک یوم القیامه راضین و مرضیین. ما در این زمینه حدود 45-44 تا روایت داریم که رسول اکرم فرموده یا علی تو و شیعیانت اهل بهشتن، شیعیانت فرقه ناجیان، شیعیانت مورد عنایت اهل خدا هستن. اون آقایان هم که میگن بنیانگذار شیعه عبدالله سبع بوده، به این روایات 40 روایته، یکی دوتا هم نیست. حالا انشالله فرصت بشه من دونه دو این روایات رو برای عزیزان میخوانم. خب این کاملا مشخصه، پیغمبر میفرماد به 73 فرقه تقسیم میشون، یک فرقه اهل نجاته. آیا پیغمبر ویژگی های فرقه ناجیه رو معین کرده یا معین نکرده؟ اگر نستدی رو معین نکرده، از اقراءی به جهل نستدی رو کوتاه آمده پیغمبر. اگر معین کرده بفرماید ببینیم که چیه. مثلا کتاب های شعر ما کار نداریم ها، اصلا ما میریم سراغ کتاب های عزیزان اهل سنت ببینیم این آقایان در این رابطه برای شما عرض کنم چه دارند.
بله بسیار عالی، الحمدلله خیلی مستدل و مختصر، الحمدلله همین کلام خیلی قل و دل الحمدلله بود. این 73 تا رو اگر حضرت رسول اکرم گفتن، خودشون طبیعتا باید ویژگی فرقه ناجیه رو خودشون باید تصریح کرده باشن دیگه طبیعتا، و الحمدلله در این برنامه هم مفصلا از این ویژگی ها داره یاد میشه. خب آقای بهادری از کرج پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم آقای بهادری.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی و جناب آقای سید بزرگوار مرعشی.
علیکم السلام و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چون در رابطه با امامت و ولایت آقا امیرالمومنان حضرت آیت الله اوائل اونجایی که من صحبت ایشون رو شنیدن رابطه با امر امامت هست که ما شیعیان اعتقادمون این است که طبق 16 آیه سری در قرآن که نسب امامت به خلافت فقط توسط خداوند متعال، حتی پیامبرم حق تصرف نداره. خب من با یک آیه از قرآن که می‌فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و موعظت الحسنه جادلهم بالتی هی احسن، به سوی دین بخواه مردم را، دعوت کن با حکمت با دلیل، بلا موعظه کن زیبا، مناظره حسنه داشته باش با مردم. ما اصلا هیچ بحث و جدالی با عزیزان از اهل سنت محترم نداریم، فقط چون بحث زمان الان بحث گفتگوهاست جواب به ما بدن، مخصوصا علمای وهابی. ببینید در مسند احمد حنبل من فقط یک روایت میخونم چون وقت کمه، جلد 1 صفحه 108 آقای شهرستانی میگه اولین درگیری بین مسلمانان ایجاد شد در کنار بستر پیامبر بود و اولین کسی که وحدت بین مسلمانان را از بین برد جناب خلیفه دوم بود در 24 ماه صفر همون سال. با اینکه در چندین آیه در قرآن اومده که هر چی مثلا بابا ینتقو ان الهوا ان هو الا وحی یوها، هر چه از زبان پیامبر جاری میشه جز کلام حق نیست. حالا من به عنوان یک فرد شیعه، به عنوان یک مسلمان آزاده، این سوال رو میخوام آقایون وهابی، علمای وهابی به من جواب بدن. آقای خلیفه دوم، شما که در بستر بیماری رسول خدا به پیامبر یه جوری گفتی ان لجلال یحجو، به پیامبر توهین کردی و مانع نوشتن وصیت نامه شدی، من یه سوال دارم، چرا در زمان مریضی جناب ابوبکر که هی بیهوش میشد و از حال میرفت و هی بهوش میومد، چرا جناب عثمان بدون اینکه اجازه از ابوبکر بگیره در داخل وصیت نامه نوشت انی استخلف علیکم عمر، یعنی عمر جانشین بعد از من، چرا اونجا یخه عثمان رو نگرفتی که چرا بدون اجازه ابوبکر خیانت کردی در وصیت نامه او؟ چرا نگفتی در اون روز جناب خلیفه دوم کفان و کتاب الله؟ سوال دوم، چرا زمانی که پیامبر در بستر بیماری بودن فرمودن قلم و دوات بیاورید تا من بنویسم بعد از من گمراه نشوید، چرا جناب خلیفه دوم در اونجا نگفت ساکت شوید، این مرد بریز است و دارد هزیان میگوید، ما را قرآن کافی است؟ چرا وقتی که ابوبکر مریض بود و از هوش میرفت باز به هوش میامد و قلم دوات خواست که وصیت نامه بنویسد، چرا آنجا جناب خلیفه دوم به عثمان نگفت این مرد داره هزیان میگوید، یعنی ابوبکر کفان و کتاب الله، با اینکه در قرآن آمده هر چیز از زبان پیامبر جاری میشود از طرف خدا، از زبان پیامبر، آیا در مورد ابوبکر چنین چیزی در قرآن آمده بود؟ اینجا عمر و ابوبکر نگفت ان الله جل جلاله یحجر، رسول خدا در آخرین حج خودشون در عرفات فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عزتی و ما تمکشتون به همالان تزل و بعدی ابدا، من دو چیز گرانبها نزد شما به امانت می سپارم، کتاب خدا به عزتم، به هر دوی آنها چنگ بزنید هدایت می شوید. تعدادی صحابه وقتی این سخن را از زبان پیامبر شنیدن آقا رفتن در کنار خانه کعبه یک صحیفه نامه نوشتن، پیمان بستن که هر قیمتی شده ما نخواهیم گذاشت علی به قدرت برسد. این صفیه ملعونه در کنار خدا نوشتن، در درون کعبه خاک کردن، ما نمیخوایم بگیم کیان، ولی به هر حال اینا رو بیا به ما جواب بدن. من منتظر جواب هستم از یک نفر عالم وهابی، بیا به من مسلمان جواب بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ماشاءالله طیب الله و علیکم السلام و رحمت الله. بسیار عالی، مثل همیشه این سوالات متقابلی که با اتفاقا یعنی با این شیرینی و شیوایی مقایسه‌گری انجام میدن خیلی زیبا انشالله اون هدف خودش رو و مخاطب حقیقی خودش رو پیدا میکنه و حقیقت همین هست که اگر پاسخی بود تا الان پیدا میشد و تمام اینها دلیل بر اینه که هیچ پاسخی جز جهالت بر این سوالات زیبا وجود نداره. بسیار خوب، حضرت استاد اگر مطلبی هست که بفرمایید و الا عزیزان دیگری پشت خط هستند.
ببینید این فرمایشی که ایشون داشتن، خب در کتاب برای شما عرض کنم تاریخ مدینه منوره خب مفصل این بحث آمده که عزیزان اگر بله مانیتور من رو محبت کنن، این تاریخ مدینه منوره هست که آقایان وهابی هم تو شبکه‌شون میگن تاریخ مدینه منوره مال ابن شبه قوی تر و معتبرتر از تاریخ طبری و ابن عسیر، ایشون هم مقدم بر اونهاست، 262 هست، طبری 310 هستند. در جلد دوم صفحه 665 میگه فارسل ابوبکر الى عثمان ابن عفان فقال اشر علی برجل و والله انک اندی لها لاهل و موزون، به من بگو که چه کسی رو خلیفه انتخاب کنم، چه اهلیت داره، یعنی از میان اون همه صحابه فقط آقای عثمان. فقال عمر، بله فقال عمر، گفت که به نظر من عمر شایسته است. فقال اکتب فکتب حتی انتها الالعز فقشی علی، جناب ابوبکر قش کرد، اصلا به طور کلی از حال رفت. ثم افاق فقال اکتب عمر، بنویس. ببینید این خیلی عجیبه ها، اگر بناست نبی مکرم هنگام رحلتشون لیحجر باشد، چرا نسبت به آقای ابوبکر این آقایان این تعبیر رو و برای شما عرض کنم ندارن.
اگر قرار حسبنا کتاب الله باشه، چرا در اون زمان اون کتابت نیاز هست که انجام
بله.
بشه؟
اینها واقعا آدم نمیدونه چه کار بکنه. اینها یک سری بحثهایی است که واقعا مایه تأسف هست، از اون چیزهایی است که حالا خب ایشون میگیم از وهابی ها. این آقا سعید هم میگم حالا شما که مدافع هستید، حالا به عنوان اهل سنت یا به قول شیعی که شیعی یا علی نیستید، بله شیعی یا علی افتخارم میکنه. مراجع آیت الله العظمی سیستانی سوال کردن، آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی سوال کردن، از آیت الله العظمی خویی سوال کردن، یا علی گفتن چطور؟ گفت خیلی خوب، چه اشکالی دارد؟ موقع برخواستن نشستن کسی میگه یا علی ادرکنی، فتوای صریح دادن اشکالی ندارد. از ما کاری به روایات هم نداریم. مردم ما مقلد آیت الله العظمی خویات من سیستانی تو شستوات تبریزی، اینا دیگه از فقهای برای سرشناس معاصر ما هستند. هر سه، حالا اگر لازم بشه من تصویر فتواها استفتاءاتشون میارم من. بله ما در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید، خیلی لطف فرمودین. بله آقای عبداللهی از خرمشهر پشت خط هستند. آقای عبداللهی یا علیکم. علیکم السلام.
خسته نباشید. حالتون خوب آقا سید؟ خوب هستی ان شاء الله؟
خوب باشید، لطف دارین در خدمتتون هستم.
آقا خسته نباشید.
ممنون، متشکر، خدا حافظ شما.
مقدمه فقط خواستم بگم که اگر میخواد بگید یا علی، بگیم یا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. کامل‌تر بگیم بهتره.
هلا بکم، هلا بکم.
استاد من دو تا سوال داشتم بی زحمت. یکی که در مورد ارضاع الکبیر که توی فکر کنم صحیحین موجود میباشه، درسته یا نه سید؟
بله.
چی؟
رضاع کبیر.
بله
بله بله. آره خواستم اینو دقیق مفصل و روشن. من میدونم حاج آقا شما خیلی به قول گفتنی ادله دارید، ولی خیلی ادله ها رو کتمان میکنید به خاطر وحدت برادرام و سنت، ولی اگر بگید خیلی بهتره. چون الان ما اینجا داریم خیلی دارن منحرف پیش میرن.
ببینید برادر بزرگوارم، بحث این قضایا شاید خیلی زیبنده ما نباشد، ولی این که ما بیاییم این مسائل رو مطرح بکنیم، حالا امیدواریم که انشاءالله عزیزان اهل سنت ما بیان، برای شما عرض کنم این مباحث رو از کتابهاشون حذف بکنن. ما به هیچ وجه راضی نیستیم. ولی خب در کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد 6 صفحه 271، سنن ابو داود جلد اول صفحه 457، ابن حجر در فتح الباری جلد 9 صفحه 129 مفصل این بحث رو برای شما عرض کنم از قول عایشه ام المؤمنین مطرح میکنه. حالا بحث های دیگری هم در اینجا هست که حالا خیلی صلاح نیست، ولی من تقاضا می‌کنم که این طور بحث ها را، حالا یک دفعه یک کسی میاد منکر یا غیره توجیهی داره، یک سنی میاد مطرح میکنه، ما به قول ابایی نداریم آنچه که در کتابهای نزیزان آمده بیان مطرح بکنیم، ولی ما بیاییم یک بحث هایی که اختلاف انگیز هست و موجب رنجش قلب عزیزان اهل سنت میشه، ما نظرمون بر این است که اینا حتی المقدور مخصوصا در مناطق تلفیقی نباید مطرح بشه. ما الان خوب هفته وحدت هم گذشت، نباید هفته وحدت وحدت شعاری باشد. عملا باید بحث علمی بشه، در جلسه علمی بحث علمی مطرح میکنیم و میگیم ما جواب بدید. ولی این که ما بیاییم همینطوری یک سری بحث هایی رو الا ما شاءالله از این مسائل دارن، یکی دوتا نیست، در خود صحیح بخاری صحیح مسلم مطالبی را به عایشه ام المؤمنین نسبت دادن که واقعا آدم وقتی میخونه عرق شرم از پیشانیش جاری میشه. درده بنده خودم بارها گفتم اینها خلاصه دسیسه های یهودی ها بوده، این احادیث رو ساختند. حالا جناب بخاری و مسلم دقت نداشته، اینا در صحیحین آمده، اینا باید از صحیحین حذف بشه. هدف اینها هم این نبود که مثلا بیان عایشه رو زیر سوال ببرن، دنبال این بودن که پیغمبر رو زیر سوال ببرن. پیغمبری که 23 سال زحمت کشیده، همسرش این مطالب رو دارد، یعنی نتونسته پیغمبر حتی همسر خودش رو تربیت کنه. اینها هدفشون اینه جناب آقای عبدالله عزیز. ما باید این روایت ها را از عزیزان اهل سنت هم بخونیم. ما اصلا بنده عقیدم این هست که این روایات همه ساخت پرداخته یهود هست از قول عایشه همسر پیغمبر.
الحمدلله در
این دکمن اصلیشون یهوده.
اساسی‌تری هم انجام میشه. بله آیه عبداللهی عزیزان دیگه ای پشت خط هستند.
آیه سوره ها سوره مائده آیه 55 انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون.
بله.
خب اینو ما میدونیم برای امام علی علیه السلام نازل شده. ولی خیلی ها میگن چون میگن یقیمون چون این جمع آورده و یأتون اینا جمع مفرد نیست پس برای امام علی نیست. اگر
احسنتون بسیار
بتونید برام توضیح بدید ممنون میشم. من مزاحمتون نمیشم.
انشالله سلامت باشید. خیلی تشکر میکنیم از تماستون. بله نسبت به اینکه چرا این ضمیر
اولا در قرآن بیش از 30 مورد جمع آمده و مفرد اراده شده. من جمله اینا آیه مباهله هست و انفسنا و انفسکم. انفس جمع نفس دیگه. همه گفتن مراد پیغمبر و امیر المؤمنین. انفسنا هم صیغه مع الغیره. و نساء انا و نساءکم. مراد از نساء که جمع حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. و ما آیات متعددی داریم در قرآن که صیغه کلمه جمع آمده برای شما عرض کنم و اراده مفرد شده و بزرگان اهل سنت هم مفصل در این زمینه جواب دادن که خدای عالم اگر آمده اینجا صیغه جمع را آورده این به خاطر این هست که اولا به کار امیرالمؤمنین سلام الله علیه ارزش بدهد، هم ارزش فاعلی و هم ارزش فعلی. شما مراجعه کنید کتاب روح المعانی تفسیر آقای آلوسی از جلد 6 صفحه 168 که ایشون اونجا میگه هم تعظیم فاعل هست هم تعظیم فعل و ترغیب مردم به این کاری که امیرالمؤمنین انجام داده. و شاید در شدن بیش از علامه یمنیم در القدیر شاید نزدیک 25 تا 28 آیه آورده که در اونجا صیغه جمع آمده و اراده مفرد شده. بله.
بسیار خوب الحمدلله کاملا واضح و روشن هم شد. خب پشت خط آقای امین هستند از تهران. فرصت بسیار بسیار محدود هست. بله دو دقیقه فرصت داریم. آقای امین بفرمایید در خدمتتون هستیم. فرصت بسیار مختصر است. بفرمایید.
سلام خسته نباشید.
علیکم السلام.
حال شما خوبه قزوینی؟
ممنونم ازم از اینکه شما لطف میکنید تماس میگیرید با این شبکه. من به نوبه خودم از حضرت عالی تشکر میکنم.
منم از شما تشکر میکنم. آقای قزوینی شما من هفته پیشم چند شب پیش سوال پرسیدم شما جواب ندادی. آقای عباسی هم جواب نداد. آقای روستایی هم دیشب جواب نداد. خب الان شما گفتین که چون اهل سنت
بفرمایید
اهل سنت میگم مذهب شیعه از عبدالله صبح گرفته شده دلیل نداره درسته؟ بدون دلیل درسته؟
بله.
خب پس من یه دلیل میارم که خلافت الهی نیست. قبول میکنی؟
این ارتباطش رو اگه بفرمایید شما دلیل بیارین. خب این همه از ابتدای برنامه که بحثیم بود که
من واسه هر فکر میزنم دلیل میارم دیگه درسته؟ اگر اصلا نه دلیل بیارن که عبدالله سبه یهودی بنیانگذار مذهب شیعه شما قبول میکنید؟
من بفرمایید شما یک روایت صحیحی به ما بدید میبوسیم میذارم رو چشمون. بفرمایید
بعد شما قبول میکنی یا نه؟
بله عزیزم قبول میکنم. چرا قبول نکنم؟ نه نه نه
اون دلیل تو پیش پر بود جوابشو میگیر. اگه خلافت الهی بود بعد از شهادت حضرت عثمان امام علی خلافت رو به آبی که از دهان و دماغ یه بز میاد تشبیه نمیکرد. نمیگفت من خلافت رو نمیخوام. امر الهی رو امتناع کرد. چرا امر الهی امام علی امتناع کرد؟
احسن.
این دلیل رو جواب قانع کننده بدید. بعد مورد دوم اون فرقی هم که شما میگین پیغمبر گفته نجات دهنده از معلوم نیست چیه چون بین خود شیعه ها اختلافه. شیعه های چهارمامی بقیه شیعه ها رو عمل میگن رافضیه از دین برگشته. شیعه های هفتمامی میگن ما برتریم. شیعه های اسماعیلی میگن ما برتریم. پس اونو تنها فرقی که رای خدا رو درست میره مسلمان شما نیستین چون از اهل بیت دارین تجارت میکنین. با اهل بیت فقط دارین تجارت میکنین. یه مدام میره یک ساعت 6 میلیون 7 میلیون میگیره. شما از اهل بیت فقط تجارت رو یاد گرفتید.
دیگه
یاد نگرفتید. ممنون خدا حافظ.
دیگه همش فرمایشتون همین بوده آقای امین. خب
صدای بوق قطع شدن هم اومد.
ما انشاءالله در رابطه با همین که حضرت میفرماید این خلافت بر شما، تصور میکنید که من بیام در مسند قرار بگیرم بر شما ریاست کنم، این ریاست به اندازه برای شما عرض کنم پشیزی ارزش ندارد الا اینکه عدالت رو در میان شما اجرا کنم. جناب آقای امین، یه مقدار عبارت حضرت امیر رو برای شما عرض کنم، خوب دقت بکنید که این حضرت امیر میگه آقا اگر شماها دنبال این هستید که تصور میکنید من میخوام به خلافت برسم بر شما ریاست کنم مثل دیگران هوای ریاست دارم، این ریاست برای من از آب دهن برای شما عرض کنم بز هم بی ارزش تره، در روی شک شبهه‌ای نیست. ولی ما 10 تا 15 تا روایت آوردیم از نهج البلاغه که امیرالمومنین میگین ولایت حق مسلم من هست. خب چطور این 10 تا 12 تا خطبه ای که علی حق مسلم خودش میداند اینا رو کنار گذاشتید رفتید برای شما عرض کنم این عطفت انزین رو گرفتید؟ بله، امیرالمومنین حتی بدتر از او وقتی در صفین برای شما عرض کنم کفششون رو داره وسله میزنه، ابن عباس میگه یا علی این چیه؟ شما امیر وقت میگه یا ابن عباس من این خلافت به اندازه این کفش کهنه ارزش ندارد مگر اینکه بخوام از این خلافت برای اجرای عدالت استفاده کنم. من نمیخوام مثل دیگران بیام به خلافت برسم بر گرده مردم سوار شوم امر نهی برای مردم بکنم. نه، این خیلی واضح و روشنه برادر بزرگوارم. حالا اینکه چه کسانی دارن از دین یا از مذهب برای شما عرض کنم تجارت میکنن، اینا عاقلان دانن آقای امین، من با اون هیچ کاری ندارم. ولی اینکه آیا دیگر شیعیان هم شیعه اسماعیلی زیدی، رسول اکرم عرض کردم 300 تا روایت ما داریم نام ائمه را معین کرده، اولهم علی بن ابی طالب، آخرهم المهدی، در خود برایش مناقب خوارزمی معال سبتین اسامی ائمه را پیغمبر از حضرت امیر گرفته تا حضرت مهدی به روشنی واضح کرده. ما اگر میگیم شیعه 12 امامی هستیم، 300 تا روایت در کتب شیعه و سنی نام ائمه یا به اجمعهم یا تا امام صادق، امام حسین سلام الله علیه و 9 من اولاد الحسین آمده. ما برای خودمون دلیل داریم آقای امین بزرگوار. خب زیدیان بیان دلیل بیارن، اسماعیلیان بیان دلیل بیارن. اصلا خود صحیح بخاری و مسلم میگه خلفایی 12، یعنی از این واضح تر شما میخواد بگید شما عزیز دل من؟
بله، بسیار واضح.
بله، اگر اشتباه نکنم صحیح بخاری برای شما عرض کنم 45-89 که این هذا الامر لا ينقضي حتی 12 خلیفه بیان برای شما. 12 خلیفه چی چیه؟ شما بیاد این 12 خلیفه رو برای ما معین کنید. در صحیح بخاری میزنم 17-16 جا آمده این عبارت. این آیا غیر از عقیده شیعه با کدام عقیده میسازه؟ عقیده شیعه 12 امامی با کدامش میسازه؟ خب شما بیایید، اگر ما میگیم ما این ادله را داریم، خب شما چیه؟
همین فرمایش حضرت عالی که الان مثل این که آقای امین نمیدونم حالا از ابتدا همراه ما بودند یا نه، اما حضرت استاد فرمودن دیگه بالاخره خود پیامبری که میاد تطریح میکنه که 73 فرقه هست و یک فرقه فقط از اینها فرقه ناجیه هست، طبیعتا خودشون هم باید بیان مشخص بکنن این رو.
بله.
صرف شما ببینید کدوم یکی از اینها میان انتخابی نمیدونن، انتصابی میدونن این رو. ما میگیم خب همونی که خود پیامبر مشخص کرده شما بیاین قبول کنین. آیا شما خودتون دارین میگین طبق مبانی خودتون، آیا میگین پیامبر مشخص کرده خلفا باید بعد از من بیان؟ خب این حرف رو که نمیزنین. ببینیم کدوم یکی داره میگه ما رو پیامبر مشخص کرده. آیا غیر از شیعه میاد چه این صحبتی میکنه که امر خلافت و امامت انتخابی هست یا خیر؟ بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم از همه شما عزیزان و همچنین از آقا امین که تماس گرفتند و دغدغه خودشون رو مطرح کردند. تشکر میکنیم از شما و انشاءالله تا جلسه آینده موفق و پیروز باشید. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد. اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی.